ساعت 15 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. دادستان کل کشور از احمدی نژاد خواست اسامی کسانی که به گفته او 60% دارایی‌های کشور را بلوکه کردند در اختیار دستگاه قضا بگذارد. برخی نمایندگان مجلس به طرح‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد واکنش نشان دادند. و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواستار پایان دخالت ایران در امور کشورهای این حوزه شدند. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم و مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. دادستان کل ایران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از او خواست اسامی 300 نفری را که میگوید 60% دارایی‌های کشور را بلوکه کرده و پس نمی‌دهند برای پیگیری در اختیار دادستانی کل کشور بگذارد. غلام حسین محسنی ژی در این نامه به یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی محمود احمدی نژاد اشاره کرده و گفته است که پیشتر نیز خواستار ارائه اسامی این افراد شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه ای گفته بود که مشکل مالی ایران معوقات بانکی است، افزوده بود که 300 نفر 60% از پولهای کشور را در اختیار دارند. در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان به تصمیمات اقتصادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده طیف اصولگرا در این باره خواستار نوشتن نامه‌ای توسط مجلس به رهبر جمهوری اسلامی شد. همچنین محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس نیز گفته است در صورت اجرایی شدن مرحله تازه هدفمندی یارانه‌ها قیمت نان به 15000 تومان خواهد رسید. اجرای دور دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط مجلس ممنوع شده است و دولت برای اجرای آن احتیاج به ارائه لایحه‌ای تازه به مجلس دارد. مدیر کل پدافند غیرعامل استان هرمزگان از خسنان شدن یک حمله سایبری به شرکت توانیر بندرعباس و برخی واحدهای صنعتی در ایران در ماه‌های اخیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر اخوان گفته است که این حملات با کرم‌های چون استاکسنت انجام شده و به برخی از صنایع تولیدی هرمزگان نیز نفوذ کرده بود که جلوی پیشرفت آن گرفته شده است. پیشتر در ماه‌های گذشته صنعت نفت ایران مورد حملات سایبری قرار گرفت و در حمله دیگر سرعت اینترنت به شدت کاهش یافت. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست دو روزه خود خواستار پایان آنچه که دخالت ایران در امور کشورهای این حوزه خواندند شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این شش کشور همچنین در بیانیه پایانی خود گفتند که به ایران اعتماد ندارند. این کشورها در بخش دیگری از بیانیه خود خواستار یافتن راه حلی سریع برای پایان دادن به بحران در سوریه شدند. شورای همکاری خلیج فارس متشکل از کشورهای بحرین، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و عمان است. و دور جدید برخورد ماموران پلیس تهران با به گفته آنها عرازل و اوباش و زورگیران از شامگاه دوشنبه در پایتخت آغاز شد. با پایان خبرهای این ساعت رادیو فردا، نوبت میرسد به بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر، مثل هر هفته در همین ساعت در برنامه دیگه‌ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه شما هستم. در این برنامه مرور چند خبر و سپس مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت. و اما خبرها. انتشارات نگاه به زودی مجموعه داستانی به قلم جاهد جهانشایی، مترجمی که اخیراً درگذشت رو منتشر خواهد کرد. دومین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم، رمان خورشید به شانه راستشان میتابید به قلم جواد افهمی و مجموعه داستان بودای رستوران گردباد نوشته حامد حبیبی رو به عنوان آثار برگزیده سال خودش اعلام کرد. نشریه فرهنگی هنری کتاب هفته نگاه پنجشنبه به دلیل مشکلات مالی انتشارش رو پس از 33 شماره متوقف کرد. Thank you. میرسیم به بخش مهمان ویژه این هفته. از چندین دهه پیش تا کنون همواره نشریاتی در ایران منتشر شدند که تونستن با گردآوردن روزنامه‌نگاران تراز اول ادبی و فرهنگی و همینطور شاعران و نویسندگان برجسته تبدیل به پایگاه‌های مهم رهبری ادبی روزگار خودشون بشن. پیش از انقلاب مجلات آرش به سردبیری سیروس طاهباز، کتاب هفته به سردبیری احمد شاملو، نگین به سردبیری محمود عنایت، فردوسی و تعداد دیگری و پس از انقلاب ماهنامه‌های آدینه به سردبیری سیروس علی نژاد و سپس فرج سرکوهی، دنیای سخن، مفید و بعدها گردون به سردبیری عباس معروفی و تکاپو به سردبیری منصور کوشان و نشریاتی دیگه دست کم در دوره‌هایی چون این موقعیت‌های رو تجربه کردند. اما پس از این نشریات اخیر، جامعه فرهنگی ایران در بیش از یک دهه گذشته تا کنون دیگه قادر به تکرار اون تجربه‌ها ظاهراً نبوده. علت یا علل این فقدان مهم رو طی سه برنامه با سردبیران این نشریات در میان میگذارم: منصور کوشان، فرج سرکوهی و عباس معروفی. مهمان این هفته من منصور کوشانه. خوش اومدید آقای کوشان. قبل از هر چیز به گمان شما چه اتفاقی میفته که در تمام دهه 30، 40 و 50 خورشیدی شاهد نشریاتی هستیم که در موقعیت رهبری فرهنگی ادبی میتونن قرار بگیرن؟
به ساده ترین بیان میشود گفت که احساس مسئولیت نویسندگان و تعهد اونا در قبال وضعیت موجود جامعه سبب میشه که در کنار نوشتن آثار آفرینشی مثل شعر و داستان و رمان و نمایشنامه، مقداری از وقت خودش رو بگذارن برای انتشار نشریه ها، به این دلیل که نشریات فرهنگی ادبی و هنری میتوانند نقش خیلی مهمی در رشد فرهنگی و شناخت اجتماعی جامعه داشته باشند. ما در دوران محمدرضاشاه پهلوی هم سانسور داشتیم. حتی در سال 49 که شاه دستور میده تمام نشریات رو بخرید، در واقع به جایی که بگه ببندید، از طریق پول نفت که شده تمام نشریات اون زمان رو میخره که شاخص‌ترین و مشهورترینش مثلا نشریه هفتگی فردوسی یا تهران مصور یا سپید و سیاس و چیزی حدود 200 تا نشریه کوچیک و ریز و درشت رو شاه میخره و تعطیل میکنه. اما از طرف دیگه امکان میده به یک سری از روشنفکرهایی که از نظر دولت یا از نظر ساواک و موقع و سازمان امنیت اون دوره نگاه چپ یا مارکسیستی ندارن و میتوانن برها در رشد و تعالی فرهنگ و جامعه نقش خودشون رو بازی کنن. فصلنامه های زیادی رو ناشرا در میارن که مثلا جرگ اصفهان هست، آرش هست، کتاب زمان هست، بررسی کتاب هست، کتاب هفته هست که اینها نقش مهمی رو دارن.
بعد از انقلاب، اما بعد از یک دوره تسلط امر سیاسی بر نشریات و همه فعالیت های مطبوعاتی کشور، نشریات مهم ادبی فرهنگی به تدریج شکل گرفتند. تقریبا میشه گفت از اواسط دهه 60 بود که این اتفاق با انتشار مجله آدینه افتاد. شما یکی از کسایی بودید که حداقل در دو تا از این نشریات مهم نقش تاثیرگذاری داشتید. در گردون با عباس معروفی بودین و در تکاپو خودتون به طور مشخص کار کردین. در عین حال دنیای سخن هم با سردبیری شما ادامه پیدا کرد. این دوره چطور شکل گرفت و این نشریات مهم چطور تولید شدند؟
شرایط بعد از انقلاب خب واقعا در تاریخ 100 ساله ایران بسیار استثناست. طبیعی است که تا سال 64 یعنی از انقلاب تا سال 64-65 تلاش کردند که تمام نویسندگان به اصطلاح ناخودی یا دگراندیش رو نابود کنند و عرصه رو در دست بگیرند به همه در تمام زمینه‌ها، و به خاطر همین هم نهادهای زیادی رو به وجود آوردند که مشهورترینش حوزه تبلیغات اسلامی است با نشریات گوناگونی که در آوردن، حتی به نام ادبیات داستانی، حتی روزنامه اطلاعات مجله ادبی در آورد، کیهان مجله ادبی در آورد و تمام این نهادها مجله‌های و جوک‌های ادبی در آوردن که مثلا مال سوره خیلی معروف است، هر هفته و هر ماه مجله‌های متعددی در می‌آورد. منتها اینا در یک مقطعی به اینجا رسیدن که هیچ دانش و هیچ نوع آگاهی و هیچ نوع درایتی از این مسائل فرهنگی و مدرن ندارند و ناگزیر شدن بدون اینکه خواسته باشند یک سری فضا رو باز کنن به دو دلیل. یک دلیل که میخواستن به اصطلاح ویترین درست کنن، ویترین فرهنگی. یکی هم از این طرف از قبل به اصطلاح شاعران و نویسندگانی که باز مانده بودن در ایران، از این طریق هم خودشون به اصطلاح یاد بگیرن، آموزش ببینن. این یه فرصتی شد که چندین نشریه خیلی معتبر و راهگشا برای جامعه در اون دوره به وجود آمد، همینها که شما اس بردید، مثل دنیای سخک، بعد همون گردون با آقای معروفی همکاری کردم، بعد همین تکاپو رو در آوردم، بعد من اومدم رفتم سردبیر آخرین مجله‌ای که بودم، عادله شدن دیگران بودن، کسانی مثل آقای گوران بود، جامعه سالم رو در میبرد، مجله همرانقد بود که نقش بسیار مهمی در مسائل سیاسی فرهنگی اون زمان داشت، مجله فرهنگ توسعه بود، خیلی نقش اساسی داشت و خفقان و وحشت واقعا تحمل ناپذیر دوران آقای هاشمی رفسنجانی دست کم 6-7 نشریه خیلی جدی منتشر میشد.
خب چطور این نشریات تونستن تبدیل بشن به یک مرکزی برای نمایندگی کردن جریانهای مهم فکری، فرهنگی و ادبی در کشور؟
فشارها و یک سری ضربها و یک سری تنگناها رو به جان خریدن بود واقعیتش، به این معنا که خب بنده و کسانی که با بنده همکاری میکردن در تکاپو، مثل آقای براهنی، مثل آقای مجابی، مثل مختاری، مثل پوینده و بسیاری دیگر، اینها به دلیل همین همکاریشون با تکاپو از خیلی از امکانات محروم میشدن، به خصوص کتابشون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گیر میکرد و به اونا مجوز نمیدادن. بعد هر شماره برفتی بازجویی پس میدادی و این بازجویی ها رفتن همانا و هیچ کس نمیدانست واقعا بازگشتی داره یا نه.
بعد از بسته شدن این سری نشریاتی که شما اسم بردی که همشون هم تعطیل شدن، مثل آدینه و سخن و گردون و تکاپو و کارنامه و اینها، شاهد نشریاتی که این نقش رو بتونن ایفا بکنن نبودیم و همچنان هم نیستیم، اگرچه نشریات فصلی و گاهگاهی و اینها به تقلا و تلاشی در آمدند، و اما هیچ یک جایگاهی که اون نشریات پیشین، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، کسب کردن رو نتونستن به دست بیارن. این اتفاق از نظر شما تحلیلش چگونه است؟ از چه زاویه میاد؟ از زاویه بیشتر سیاست اینو تحلیل میکنید، یا از زاویه فقدان بنیه‌های فرهنگی اینو توصیف میکنید، از زاویه گسست نسلی؟ زاویه دید شما چی هست به این فقدان فعلی؟
همه یا چه که شما بگیم قابل توجهه، یعنی نمیتوانیم روی کش فقط انگوش گذاریم، همه اینها دست به دست هم دادن و جامعه رو در حال حاضر به یک پوچه و یک توهی بودن اسفناک و رقت‌انگیزی رسودن. وقتی که من آمدم ناگزیر به تبعید شدم، تقریبا میتوانم به جرأت بگویم 70% از کسانی که با من همکاری میکردن در تکاپو یا در بوتیقای نو یا در آدیره، اینها شدن مسئولان ادبی روزنامه‌ها و مجلات اصلاح طلب. اما اینها رو آرام آرام حذفشون کردن. ببینید، از اون طرف فراموش نکنید ما در دوران قبل کشتار وحشتناک نداشتیم، از نسل بلکه فعال بودن آقای میرعلایی، آقای قفاری حسینی، آقای پوینده، آقای مختاری، آقای زالزاده و همین ترتیب همینطور کشته شدن. و این کشتار وحشت ایجاد میکنه و وقتی که وحشت ایجاد کرد، خب همه رو برگردوند به خانه هاشون و هر کس هم هر نوع توانایی داشت مخفی کرد. از اون طرف فعالان جامعه که روشن فکران فعال جامعه هم از شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار ناگزیر به زندگی در تبعید شدن، یعنی جامعه رو حکومت جمهوری اصلابی خل سلاح کرد از همه امکاناتی. از طرف دیگه اومدن میخریدن، رسمن به شما پیشنهاد کار میدادن، پیشنهاد پول میدادن، شما قبول نمی کردید این پستا رو، امکانات رو، و میگفتی آقا من نویسندم و میخوام کار خودم رو بکنم. خب متاسفانه این امکانات و این درایت ها و اینا بخشیش در بعد از اون دوران کشتار و خفقان به وجود نیمد. دست جوان واقعا بسیاری از مسائل رو نمیدانند. اینه که خطاهای فعلی در جامعه ایران خیلی زیاد هست و متاسفانه این چشم‌انداز آینده ایران رو بسیار تیر و تار میکنه در زمینه فرهنگ و ادبیات و هنر.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با منصور کوشان، سردبیر دورهایی از دنیای سخن، آدینه و تکاپو، در باب ظهور و سقوط نشریات مهم ادبی در ایران. هفته آینده این بحث رو با فرج سرکوهی پی می‌گیرم. تا هفته بعد.